أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اولین دلیلی که برای اثبات حس مشترک بیان کردند همون دلیل تصدیق بود. فرمودند این که ما حکم میکنیم به شیرینی یک شیء سفیدی، به ان هذا الابیض حلمون یا جهت سلبیش، اون چه که سفیدی را میبیند قوه بیناییست، اون چه شیرینی را میچشد قوه چشاییست. حکم بین این دو، به حل بودن یا نبودن سفیدی، این حکم مالکی است که الا ولابد باید این دو در نزد او حاضر باشند، هم بینایی و هم چشایی در نزد او حاضر باشند که او چنین قضاوت و حکمی بین این دو داشته باشه. و این عقل نمیتونه باشه، نفس ناطقه نمیتونه باشه، از یه جهت اینکه اون نفس ناطقه بدون واسطه نمیتواند این جزئی رو درک کند. بر این دلیل اول خب نقد وارد شد و ناقد عمده نظرش این بود که ما نیاز به چنین حسی و قوه‌ای نداریم. خود لفظ ناطقه او از یک جهت از یک شأنش می‌بیند، با یک شأنش می‌چشد، بعد خود قاضی است، خود حاکمه، ما ضرورتی نداریم با این دلیل اثبات کنیم قوه حس مشترک. جناب بهمنیار هم که در این جهت نقد دارن بر فرمایش ابن سینا در مبحث نفس شفا، ایشون هم فرمایش این بود که اونی که حاکمه ضرورت ندارد صورت محسوسه را ادراک بکند به ذات، بلکه به واسطه هم می شود. فرمود و اندی انه لیس یجب ان یکون الحاکم و ان هذا اللون و هذا الطعم لیس یجب، به اینکه مدرکن لصور المحسوسه. نمونه ام آورد کما انه اذا آثر الابصار الشعبت لم یجب ان یکون القوت الشعبانیت در راکتن، بل یسه و ان یکون النفس خود نفس ناطقه مدرکتن لطم به وسیله ذوق، و نفس مدرکتن لون را به وسیله بصر. ثم یحکم قوتون اخرى به ان هذا طعم لشیء هذا لون. حالا مرحوم صدر متعلین که فرمایش بهمنیار رو توضیح میدن، میفرماد که فرمود ثم یحکم قوتون اخرى، این خود نفس ناطقه است، نه قوه باصره است نه قوه ذائقه است، بلکه یک قوه دیگر که نفس باشه این حکم را میکنه. مرحوم صدر متعلین هم که ایمیل نیستن حرف بهمنیار رو و این نقد رو در اینجا داشته باشن، می فهمن این حرف بهمنیار لا قبار علا کلامهی حاضر و لا یرد و علیه ما اورد و صاحب المواعظ به قولی، این که فخر رازی به بهمنیار گفت هازا جهل مفرتون و علتش هم اینه که و لعلهو بهمنیار نسیه ما حببه فی اول المنطق، گویا ایشون در اول منطق اونچه که نوشته یادش رفته که هر تصدیقی الا ولابد از دو تصور حاصل می شود. فمن لم یکن متصورن، وقتی تصور نبود تصدیق هم نیست. فمن لم یکن متصورن للعالم والحادث، ما عالم را و حادث بودن را وقتی جدا تصور نکنیم چگونه ممکن است حکم کنیم به ثبوت یکی بر دیگری که بگیم عالم حادث هست یا عالم حادث نیست؟ انتا حرف فخر رازی در نقد بهمنی. و ذالکه ان المراد من قوت اخرى فی قوله، مرو صدر المتعلی میفرما اصلا اینجا اون حرفی که در منطق از هر تصدیقی به دو تصور مربوطه بس به اینجا ربطی نداره که شما بگید بهمنیار به خاطر اون جهل مفردش این رو فراموش کرده. چرا این نقد بر بهمنیار وارد نیست؟ برای که لأن المراد من قوت اخرى فی قول بهمنیار که گفت ثم یحکم قوت اخرى، این قوت ادراکیتن کل عقل فی الانسان و الوهم فی سایر الحیوانات. این که حکم می کند قوه دیگر، این قوه قوه ادراکی است، مثل عقل است یعنی نفس ناطقه در انسان و وهم است در دیگر از حیوانات. فمعناه، معنای حرف بهمنیار اینه انهو یحکم العقل او الوهم، عقل یعنی نفس ناطق انسانی در انسان و وهم در حیوان. و معناه انه یحکم العقل او الوهم بعد تنبهی به وسیلت ذوق علی الطعم و به وسیلت الابصار علی اللون و انه هذا الطعم لما له هذا اللون. معنای حرف بهمنیار اینه که عقل و وهم بعد از آنی که تنبه پیدا کرد، همونی که حاکم است، تنبه پیدا میکنه به وسیله ذوق بر طعم و به وسیله ابصار بر لون، عقل یا وهم حکم میکند و ان هذا الطعم لما له هذا اللون، این حکم مال اوست. فمن این لازمه ها اونا حصول و تصدیق من غیر تصور طرفین. اصلا اینجا چه ربطی داره که شما بحث تصور را با برای تصدیق آوردی در منطق؟ اونجا اصلا ربطی به اینجا نداره. الان نفس به وسیله قوه باصره سفیدی را میبینه، به وسیله قوه ذائقه شیرینی رو میفهم، بعد میگه این شکر سفید شیرینه. الان اینجا این کجا این تصدیق نیاز به تصور طرفین داشته که اینجا نداشته باشه؟ اصلا بس این نیست. به وسیله یه قوه میفهمد این رو، به وسیله قوه دیگه میفهمد اون رو، بعد حکم کنه بگیم. فمن این لازمه ها هنا وصول و تصدیق من غیر تصور طرفین. و قول الحکما که فرمودن ان العقل لا یدرک الجزئیات و الوهم لا یدرک المحسوسات ظاهره را، معنای حرف آقای حکما اینه که ان العقل لا یدرک الجزئیات را به ذاتهی من غیر استعانت به آلت ادراکیت کل حس و الوهم. منظورشون اینه که عقل به ذات ادراک جزئیات نمی کنه بدون استعانت به آلت. خب اگر با استعانت به آلت ادراکی بخواد ادراک میکنه. و در اینجا هم نفس به وسیله این قوای ظاهری ادراک کرده جزئیات را و چنین حکمی هم می کند. معناه ان العقل لا یدرک الجزئیات بذاته من غیر استعانت به حالت ادراکیت کالحس و الوهم و کذا الوهم اینم لا یدرک بذاته المحسوسات رو در حیوان من غیر توسط الحواس. خب این حواس هست کارن به وسیله اینها نفس اینها رو ادراک میکنه. و الا فلا مدرک بالحقیقه للکلیات و الجزئیات فی الانسان، اگر اینجور نباشه عقل اصلا مدرک کلیات و جزئیات در انسان نیست. الا قوت العاقله و الا فلا مدرک بالحقیقه للکلیات و الجزئیات فی الانسان الا القوت العاقله و فی الحیوانات لا مدرک للموهومات و المحسوسات الا الوهم. اون که مرحوم صدرالمتعالی می فرمان و هذا الاعتراض که فخر رازی بر بهمنیار داشت انما نشأ عن قصور تأمل، برای که فخر رازی در تأمل قاصر بود و سوء فهم و قلت الممارست للکلمات. این اعتراضات فخر رازی از این جهت ها بود. خب حالا چرا اینجور حرف با او میزنین؟ این تعبیرها به جهت اون است که فخر رازی نسبت به بهمنیار تعبیرات تندی داشته و ایشون همین تعبیرات تندی که ایشون به بهمنیار داشتن رو برای خودشون آوردن. نه، حالا این آقای میفهمه دیگه نیازی به یه قوهی به نام حس مشترک بر این از بر اساس این دلیل اول نیست. یعنی نفس ناطق، حالا صدرالمتعالیشون تو دلیل سوم اونجا میفرمانن فرمان این دلیل شما برای اثبات حس مشترک کافی نیست، یعنی میشه نفس بدون حس مشترک هم چنین تصدیق داشته باشه. اینجور نیست که اگر نفس ناطقه بخواد چنین تصدیقی چنین حکمی داشته باشه الا ولابد باید به وسیله قوه حس مشترک باشه، بدون اینم برای اون ممکن. بله اگر دلیل دیگه از یک جهت دیگر دلالت کرد در اثبات حس مشترک اون حرف دیگری است. این پایان سرنوشت دلیل اول برای اثبات حس مشترک. از ثانیتو که راه تصور است در اثبات حس مشترک انا نرا القطرت النازل خطا مستقیما و الزبالت المتحرکت بالاستهارت علی العجل دائرتا. خب به مثالی که معمولاً در جای گوناگون مطرح است، باران وقتی میباره باران شدیده، ما که فضا رو نگاه میکنیم این قطره باران رو به صورت خط میبینیم، یا اون آتش زنه رو که میگردونیم یک قطعه از آتش است، وقتی به صورت دایره میچرخونیم به صورت یه دایره میبینیم، یا این مثالی را که ایشون اینجا دارن و مثلا حالا پرواز است، مثلا چرخهای ماشین مانندون اگر یک تکهی مثلا آشغالی چیزی روی این چرخ چسبیده باشه وقتی چرخ حرکت میکنه این رو به صورت یه دایره از دور ما میبینیم و هم مانند اینها. خب در این جور جاها، خب در خارج که ما خط وجود نداره، این که ما این رو خط میبینیم سرنوشتش چگونه است؟ انا نرا القطرت نازلت خطا مستقیما، در اون جهت مستقیم بودن، و زبالت المتحرکت فی الاستداره نظیر آتش کردون مانند اون علل عجله، یعنی بر اون چرخ ما میبینیم اینجا هم این را دائر و حالون که و نقطتو فی الخارجه لیست خطن، نقطه در خارج یک واحد است و نقطتو فی الخارجه لیست خطن ولا دائرتن. در این دو مثال ما در خارج نه خط مستقیم داریم و نه دایره داریم. فاذن تلک الاشباه فی الحس و لیس محلها فی القوت الباصره. این چه که در حس وجود دارد و لیس محلها فی القوت الباصره، چون حس باصره جز چیزی که در خارج است نمیبینه. ما نمیشه به حساب چشم بگذاریم، چون چشم چیزی را میبینه در خارج باشه. در خارج خط نیست، چشم الان خط نمیبینه، چشم الان دایره نمیبینه. پس اینی که ما دایره میبینیم باید از جای دیگه باشه. فَإِذَنْ تِلْقَ الْأَشْبَاهُ فِي الْحِسِّ وَلَيْسَ مَحَلَّهَا هُوَ الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ. در اولی این که یک نقطه باران وقتی میباره ما اینو خط میبینیم، نقطه را و نقطتو فی الخارج لیسه خطن، این یک نقطه باران در خارج خط نیست. این یک قطعه از آتش وقتی میگرده که یک دایره از آتش نیست. در خارج چنین چیزی وجود نداره. پس وقتی در خارج وجود نداشت یعنی نمیشه به عهده چشم بگذاریم. چشم چیزی میبینه که در خارج باشه. اینی که ما چنین چیزی میبینیم از کجا میبینیم؟ این مطلب اما علا مذهب اصحاب شعاع و من یکون المبصر عنده هو الامر الخارجی فهو بین. خب مستحضری در باره ابصار نظرات گوناگونی هست، یه نظر خروج شعاعی بود. خروج شعاعی او میگوید از چشم یک نوری خارج میشود و بر مرئی میتابد و بر اثر این تابش شعای نور از چشم ما میبینیم. در مقابل طبیعین میگوین این حرف ریاضیینه، خروج شعا. طبیعین میگوین نه، از چشم چیزی خارج نمیشه، بلکه از اون شیء مرئی چیزی وارد چشم میشود و ما به وسیله این میبینیم. الان میخوام بفرماد بر اساس مرحوم صدرالمتری نظر سوم میداشتن، بفرماد اما علی مذهب اصحاب شعاع که ریاضی این هستن و من یکون المبصر عنده هو الامر الخارجی، وقتی در خارج چیزی نیست شعاع از چشم بر چه چیزی بتابد تا ما بگیم که چشم میبیند؟ چه بر اساس نظر ریاضیین خروج شعاعی، چه از نظر طبیعیین و انتباهی ها، بالاخره در خارج باید یک چیزی باشه. یا از چشم یک چیزی خارج شه او را ببینه، یا از او یک چیزی به چشم بیاد او را ببینه. وقتی در خارج نیست بر اساس هر یک از این نظریه باشه چیز قابل دیدن نیست. اما علا مذهب اصحاب شعاع و من یکون المبصر عنده هو الامر الخارجی فهو بین، چون چیزی در خارج الان نیست که چشم بر او را بتابد و ببینه. و اما علا مذهب من یرا ان الابصار به حصول شبع المرئی که نظریه طبیعیین است و اونا میگویند از شیء مرئی شبهی به سمت چشم می آید و چشم او را می بینند. و اما علی مذهب من یرا ان الابصار به حصول شبه المرئی فلأن حضور الماده شرط فی الابصار، ماده در خارج باید باشد که از او به سمت چشم شبهی بیاید. وقتی در خارج چیزی نبود چه چیزی رو ببینیم؟ فلأن حضور الماده شرط فی الابصار و فی کل احساس، فالبصر لا یدرک المبصر الا حیث یکون یکون کانه تامه. یعنی باید باشد که بصر او رو به هر نحوی ببیند. وقتی چیزی نبود چه چیزی رو ببیند؟ فالبصر رو لا یدرک المبصر الا حیث یکون، باشه که باید ببینه وقتی نبود چون. فبقی ان ذلک الاشباه و تمثل فی قوت اخرى. پس بنابراین ما میبینیم خط را، دایره را، در خارج خط و دایره نیست، نقطه است. این رو به عهده چشم هم نمیتونیم بذاریم چون چشم چیزی میده در خارج باشه. یا باید بگیم سفسطه است، اصلا دیدنی نیست. این که شما وقتی بارون میباره خط میبینید، هیچی نمیبینید، سفسطه است. یا اگر میبینید باید یک قبه دیگه اینو دیده باشه. فبقی ان ذلک الاشباه و تمثل فی قوت اخرى و لیست هی النفس و هی قوت اخرى جزئیه. نفس کلیست و این قوه باید جزئی باشه و این همون حس مشترک است به عنوان یک قوه درکی جزئی که این رو میبینه. و اعترض علیه صاحب المباحث به انکم استدلتم به هازا علا ان الرؤیت بالانتباع بالبصر و الان جعلتموه دلیلا علا اثبات الانتباع فی حس المشترک. فخر رازی با آقایان طبیعیین در بحث انتباهشون به اینها میگوید که آقایان طبیعیین، شما همین حرف رو برای اثبات این که ابصار ماهیتش انتباه است، همین حرف رو اونجا زدید برای اینکه اثبات کنین که از خارج چیزی به چشم میاد. الان همین مطلب رو شما دارین اثبات میکنین برای اینکه این مال برای چشم نیست، این از باره قوه حس مشترک است. شما بالاخره حرفتون چه جوریست؟ شما همین مطلب رو اونجا برای اثبات مدعای خودتون می آوردید تا اثبات کنید ماهیت ابصار انتباعی است نه خروج شایی. و اعترض علیه صاحب مباحث به انکم، یعنی طبیعیین، شما استدلال کردید به هازا، یعنی همین قطرات را خط میبینیم، الا ان رؤیت بالانتباس فی البصر در مقابل خروج شعاعی ها، ولی الان اینجا آمدید و الان جعلتموه این را دلیل قرار دادید بر اثبات انتباه در حس مشترک و کیفیت توبی. وقد سبق الایراد علیه به هازا، اون چه که بر این نقد است قبلا گذشت. والذی نقوله الان اینه که انه لما لا یجوز ان یکون محل الانتباع هو الروح الباصره و القوة الباصره. فخر رازی، ادامه حرف فخر رازیه، ایشون میگوید به این که درباره این اشکال شما طبیعیین که قائل به انتباه بودید، ما حرفا رو در جای خودش در همون بحث باب قبلی که این بحث افسار بود اونجا این حرفا رو زدیم و رد شدیم. ولی اونجا که الان باید بگیم اینه که چرا جایز نباشه محل انتباه، اون روح باصره است و قوه باصره و اینجا چه اشکالی دارد؟ انه لما لا یجوز ان یکون محل الانتباه، انتباه باشد و انتباه محل انتباه هم اون روح باصره و قوه باصره باشه. فینتبه بر روح الباصره حین ما کان فی حیز، این در اونجا انتباه پیدا بکنه. ثم قبل ان ما هاز صورت تنتبه فیها، یعنی در اون باصره صورت الجسم عندما یکون حیز آخر. این نقطه که هست، از این نقطه شبه این نقطه منطبع شده در قوه باصره. قبل از این که این از قوه باصره پاک بشود، نقطه دیگر، صورت دیگر آمده در قوه باصره و این نقطه ها کنار هم قبل از این که اون اولی بره دومی اومده، این امتداد پیدا کرده و این انتباه در قوه باصره است و چشم است که این را به این صورت میبینه. فینتبه اون مبصر فی روح الباصره حین ما کان فی حیز، ثم قبل انما هذا الصوره تنتبع فيها در باصره صورت الجسم عندما يكون حين حيز اخر، فاذا اجتمعت صورتان في البصر شعرت القوه الباصره بهما، وقتی این دو صورت در بصر جمع شد قوه باصره به وسیله این دو صورت شعور پیدا می کند، درد پیدا می کند. فلا جرم احست قوت الباصره به نقطته علا مثال خر، این قوه باصره است که یک چنین پدیده‌ای در او به وجود می آید. و ایزن یعنی همونطور که قبلا هم داشتیم، یه قوه باصره است، یه چشم، چشم ابزار اوست. اونی که قوه باصره است، اونی که مربوط به روح باصره است، اون قوه امر مجرده در عالم طبیعت ابزار چشم میخواد، گوش ابزار قوه شام شنوایی و مانند اینا. فلا جرم احست قوت الباصره به نقطه علا مثال خط. فخر رازی ادامه میده، میگه که استشهاد میاره، کمک میاره حرب ابن سینا را. و ایزن الشیخ الرئیس قد سلم ان البصره یدرک الحرکت و یستحیل ادراک الحرکت الا علی الوجه المذکور. میگه هر کنو قبول نداری، ابن سینا قائل به این که چشم حرکت رو درک میکند. خب حرکت رو درک کردن، مگه حرکت یک امتداد بالفعل داره؟ حرکت تدریج هاست. شما در حرکت میگید که اونجا یا نیامده یا رفته. اصلا سنگینی اثبات حرکت برای اینه که ما نمیتونیم یک چیزی رو نگه داریم. چگونه ابصار ادراک میکنه حرکت را؟ هر حرفی که ابن سینا در اونجا میگه اینجا هم حرف میکنه. قد سلم ابن سینا ان البصره یدرک الحرکت را و یستحیل ادراک الحرکت الا علی الوجه المذکور، عکس ها پشت سر هم منطبق می شود. در حرکت، شی متحرک هر آنی که در مقابل چشم قرار گرفت، چشم در چشم منطبع می شود، این صورت در قوه باصره موجوده، هنوز از بین نرفته، اون شی متحرک در اون حرکت بعدی و در اون آن بعدی صورتش میاد در قوه باصره، قبلی هنوز نرفته، بعدی هم آمده، این دوتا با هم جمع شده و قوه باصره این رو میبینه و حرکت هم اینجور میشه. این حرف آقای فخر رازی. مرحوم صدر المتعالی میفرمان اقول و الحجت و علا ان الابصار لابد فیه من تمثل شبه المرئی و صورتهی عند النفس قد مزد من غیر استعانت به ما ذکر. دلیل بر این که ابصار حتما باید تمثل شبه مرئی باشد بنابر نظر طبیعی، چون مرحوم صدر المتعالی در اونجا حالا دون بحث ها خب غیر حضوری بود، حالا ملاحظه فرموده باشید، اونجایشون می فرماد این که شبهی مرئی در چشم بیاد، حرف انتباهی ها، این رو ما رد نمی کنیم، این به عنوان مقدمه ابصار هست، ولی حقیقت ابصار این نیست، حقیقت ابصار صرف انتباه نیست، انتباه شیء مرئی در راهی اینو ما انکار نمی کنیم، این هست، ولی به عنوان علل موعده مقدمه برای اصل ابصار. الان می فرماید الحجت و علا ان الابصار لابد فیه من تمثل شبه المرئی بنابر نظر طبیعین و صورتهی عند النفس بنابر نظر خود صدر المتعالی، که در ابصار هم تمثل لازم است که کار مادی است، هم صورت مجرد عند النفس لازم است که کار عقلی و مجرد است، چون در حکمت متعالیه حقیقت ابصار که یک حقیقت مجرد است بدون اون مقدمه مادی هم نمی شود. این مطلب رو ایشون می فرماید، الان عبارتشون رو نداشته باشید، الحجت و علا ان الابصار لابد فیه، دو مطلب، یک من تمثل شبه المرئی این باید باشه و صورتهی عند النفس، نه عند البصر، صورت اون مرئی نزد نفس باید باشد، اون اولی ناظر به مقدمه است و نظر طبیعی، و صورتهی عند النفس ناظر به مبنای حکمت متعالیه است که در ابصار عند النفس صورت مرئی باید باشد، منتها این صورت مرئی را عند النفس کی میاره، کی کمک میکنه؟ اون انتباه و تمثل اون شی در بصر. می فرماد این مطلب رو قد مزد، این گذشت، من غیر استعانت به ما ذکره او، بدون اینکه ما نیازی داشته باشیم هر فخر رازی رو بگیم، اثبات این که باصره به انتباه یا انتباه مقدمه ابصار است، این مطلب گذشت و این اصلا نیاز به مسئله قطره و قطرات و خط و اینایی که فخر رازی آورده اصلا ما نیازی به این چیزا هم نداریم که از این راه ما اثبات کنیم. عنایت فرمودید یه وقت حرف در این است که ما میخواهیم انتباع را در بحث ابصار اثبات کنیم، از راه نقطه‌ای که ما خط میبینیم وارد میشوند. مرحوم صدر المتعالی میفرماد اصلا ما نیازی به این نداریم که از این را ما انتباع را اثبات کنیم، برای اینکه ما انتباع را برای ابصار حقیقت نمیدونیم. این به عنوان مقدمه مادی کاره. اینقدر مزد من غیر استعانت به ما ذکره بود که فخرازی گفت. و اما تجویز و کون بقائل ارتسامات فی البصر حتی یدرکن نقطت ختم، این که فخر رازی این رو گفت که یک نقطه صورتش در بصر آمده قبل از بین رفتن، صورت دیگر هم آمده، اینا را وقتی جمع شد اینجور میبینه. و اما تجویز و کون بقائل ارتسامات فی البصر حتی یدرک بصر ان نقطت ختن، این فلیسه به جایزه، نه اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه لأن الحس الظاهر قوت مادیت لا یدرک شیئا الا به مشارکت الوعظ، مگر چشم میبیند که شما چنین حرفی را بزنید. چشم اگر بناز چیزی رو ببیند، این وضع و معازات در او شرطه. بدون وضع و معازات چشم چیزی رو نمیبینه. لأن الحس الظاهر این قوتون مادیتون، قوه مادی، لا یدرک و شیئن الا به مشارکت الوضع، و ما لا وضع لهو بالقیاسه الى موضوعها که چشم است، فلایت اثر رو وقتی وضع نبود تحت تأثیر او واقع نمیشه، ولای انفعل و موضوعها، موضوع این قوه را منهو، پس بنابراین فلا یقع الادراک و بهی، چون وضع ندارد. اینجور نیست که چشم الان بدون وضع و معازات بخواد چیزی را ببینه. فلا یقع الادراک بهی از لا شبهته فی ان القدرته عند حصولها فی کل موضعن یبطلو کونها فی موضع سابق علیه. برای اینکه این نقطه باران اینجور نیست که در یک جا استاده باشد و چشم او را دیده هنوز نرفته یکی دیگه آمده باشه، که استاده نیست، در حرکته. از لا شبهت فی ان القطره عند حصولها فی کل موضع یبطل کونها فی موضع آخر فی موضع سابق علی و المنعدم لا وضع له، اینی که از بین رفته وضعی نداره. و ما لا وضع له لا یؤثر فی قوه جسمانیه، چیزی که با ابزار قوه وضع و معازات ندارد در قوه اثری نمیگذارد. و ما لا وضع له لا یؤثر فی قوه جسمانیت، فلو کان للبصر ادراک و صورت نقطه علا وضع خاص بعد انمعائها علا ذالک الوضع لزم وجود الشیء بلا سبب، یعنی اینی که وضع نداره دیده شده، اینی که سبب نداره ایجاد شده. و لازم ان یکون الحس الظاهر مدرکن للمغیبات، حس ظاهری ادراک کرده یکی دیگه غایب بوده، و حس ظاهری اون که غایب است که ادراک نمی کنه. و ادراک المغیبات مقصورتون علی الحس الباطن، نه حس ظاهر. چرا؟ لکونها غیر منتبعتن فی المادت اندنا، چون اینی که باطنه انتباعی ندارد، شبه از او تمثل پیدا نمی کنه در رایی. لکونها غیر منتبعتن فی المادت اندنا. و کما ان البدیهت شاهدتون علا ان الحواس الظاهرت لا تدرک الامور الماضیه، همونطوری که بداهت بر این مطلب شهادت میدهد که حواس ظاهری امور گذشته را ادراک نمی کنند. چرا؟ چون غایب، امور گذشته را الان نمی تونه ادراک کنه، ول امور المستقبله را در اون که در آینده هست الان نمی تونه. خب ما میخوام با چشم چیزی را ببینیم که دیروز بود، یا چیزی را ببینیم که فردا هست. امکان داره این چیزی باشه. و کما ان البداهت شاهدتون الا ان الحواس الظاهرت لا تدرک الامور الماضیت والامور المستقبل فالبصر لا يدرک لونا موجودا في الامس. یه چیز سفیدی دیروز بود الان که چشم نمیتونه رو ببینه. و شم لا يدرک رائحتا موجودا في القد. فردا اینجا یک بوی بلند میشه، امروز ما استشمام کنیم با این حس ظاهری بیناییمون یا شنواییمون یا چشاییمون که فردا اینجا چنین اتفاقی پیش میاد. و شم لا یدرک رائحتا موجودا فی القد فکذلک الحکم. ها اونا در اینجا همینطوره. و اما اینکه فخر رازی گفت ابن سینا حرکت را گفته میشه دید، این حرف ابن سینا یعنی چی، چی جوریست؟ و اما ان شیخ سلم ان البصره یدرک الحرکت را. آخه ایشون حرفش چیه؟ فقط مر بیانه که باصره کمککار است تا عاقله بفهمد. حرکت را عاقله میفهمد. فرق حرکت و سکون چیه؟ میگوییم سکون چیزی است که اون آن الان، این شی در آن الان همون آن سابق است. این شی در آن فعلی همون آن سابقشه، یعنی او حرکتی نکرده، جایی نیامده، ولی حرکت میگویم این شی متحرک الان کون الانش با کون سابق فرق کرده. در کون سابق نیست، الان در این اینجاست. خب اینو که عقل میفهمه دیگه، میگه این ساکن است. چرا؟ برای اینکه این شی که اینجا بود قبلا الان هم هست همینجا، پس این ساکن حرکت نکرد. اما این شی قبلا اینجا بود الان اینجا نیست، اومده اینجا، عقل میگه بچه حرکت کرده دیگه. میگه یه چشم نگفته که، عقل میفهمه. بله چشم کمک میکنه برای این عقل. فقط مر بیانه من ان ذالک به انزمام العقل به ضرب من القیاس. نه اینکه حرکت دیدنی باشد. باصره کمککار است تا عاقله بفهمد. به ضرب من القیاس. لا ان البصره یدرک به ادراک واحد دفعی اجزاء الحرکت را. ابن سینا که چنین حرفی را نزده. فلور تسمت اجزاء الحرکت دفعتن کما فی القدرت نازلت و شعلت الجواله فذلک فی الحس المشترک. اگر اجزای حرکت دفعتن ارتسام پیدا میکنن همونطوری که قطره نازله و شعله جواله به صورت دایره در میان، این فذلک فی الحس المشترک است نه در حس ظاهر. اینجا مرحوم صدرالمتعالین فقط از نقد ناقد جواب دادن و خودشون وارد نشدن در این دلیل. اما در دلیل سوم می فرمان الحجت الثالثه و هی اول حجت، که دلیل سوم برای اثبات حس مشترکی. والحمدلله رب العالمین.